أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تا کنون روشن شد که ربا از گناهان بسیار بزرگ است در شریعت و ربا دو قسم است ربای بیعی و ربای قرضی هر دو قسم تکلیفاً حرامند و وضعاً باطلند اگر برابر این حکم وضعاً باطل بودن مشمول قاعده کل ما یزمن و به صحیحی یزمن و به فاسده خواهند بود همونطوری که بیع صحیح زمان داشت بیع فاسد هم زمان دارد منتها زمان بیع صحیح زمان معاوضه است زمان بیع فاسد زمان یده و همچنین قرض از اونجا به مسئله ربای قبل از اسلام منتقل شدیم برابر آیات سوره مبارکه بقره و همچنین فرع دیگری در بین هست و این است که اگر کسی در حوزه اسلام جاهل بود و جاهلانه ربا گرفت و ربا خوری کرد بعد توبه کرد حکمش چیست دو تا قاعده در این فراز مطرح است یه قاعده قبل بود قاعده قبل این بود که کل ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده اگر بیعی فاسد بود قرضی فاسد بود زمان آور است منتها به زمان ید اما این دو قاعده ای که درباره کسی که قبل از اسلام ربا می گرفت بعد مسلمان شد یا در حوزه اسلام قبل از این که عالم بشود جاهل و غافل بود ربا میگرفت بعد الان آگاه شد و توبه کرد بر اساس قاعده الاسلام و یجب ما قبله و همچنین التوبه تجب ما قبلها این دو تا قاعده جداگانه مطرح شده در جریان الاسلام و یجب ما قبله اگر کسی در زمان کفر ربا می گرفت بعد مسلمان شد آیا این قاعده شامل حالش میشه یا نمیشه در اون توضیح روشن شد به اینکه این قاعده قاعده سندش تام است برای اینکه در مجامع فراوان نقل شده است و مورد عمل اصحاب است به معیار حجیت خبر عدالت راوی نیست یک وثوق راوی نیست دو معیار حجیت خبر موثوق الصدور بودن است این سه بر اون اساس این قاعده موثوق الصدور است و مورد عمل اصحاب منتها برای اینکه شبهه تخصیص اکثر و امثال ذلک پیش نیاد حریم این قاعده مشخص شد این قاعده قاعده امتنانی است و نباید از این قاعده سوء استفاده کرد حقوق ناس، حقوق مردمی را که کسی قبل از اسلام بدهکار بود حالا که مسلمان شده است بگوید من نباید بپردازم این طور نیست حریم این قاعده عبارت از جایست که حق الله باشد نه حق الناس مسئله عقود و ایقاعات و تعهدات مردمی کلن از حریم این قاعده بیرون است هر کسی داد و ستد کرد معامله کرد نقد نسیه قرض با می گرفت باید بپردازد در زمان کفر گرفت حالا که مسلمان شد باید بپردازد این قاعده محور شمولش عبارت از این است که احکامی که اسلام آورده یعنی حق الله اینا یا عبادی محضه مثل صوم و صلات یا مالی محضه نظیر قمص و زکات که البته قصده و بعدم در اون شرط است یا ملفقاً از مسئله مال و مسئله عبادت بدنی مثل حج و عمره و امثال ذلک معیار است که هر واجبی که ترکش پیامدی دارد از قبیل قضا یا کفاره هر حرامی که فعلش پیامدی دارد از قبیل کفاره مانند آن اینها را اسلام آورده است و چون اینها را اسلام آورد جز حق الناس نیست الاسلام و یجب و ما قبله که قاعده امتناع نیست، همه اینها رو برمی‌دارد. اگر کسی در زمان کفر هیچ کدام از واجب‌ها را انجام نمی‌داد و مبتلا به ارتکاب محرمات بود، حالا که مسلمان شده قضای عبادت بر او واجب نیست، کفارات معاصی مرتکب شدن بر او واجب نیست. الاسلام و یجب و قبله. البته اگر چونچه بدنش آلوده بود یا غسلی بر عهده اوست، با او نمیتواند وارد مسجد بشود یا قرآن را مس کند و مانند اون، باید طهارت تحصیل کند. این حرف دیگه است. ولی اون احکام عبادی، اون اقسام سگانه و مانند آن و هر حرامی که ارتکابش بار مالی دارد یا مسئولیت های دیگر، همه اینها وسیله اسلام برطرف میشود. الاسلام و یجب و ما قبله. اما دو مسئله گفته میکنه که برداشته نمیشه. یکی مسئله عقود و ایقاعات هست که چیزی که خریده و نقد خریده، نسیه خریده، قسطی خریده و بپردازه. یکی هم مسئله قصاص و دیات، خونی که ریخته شده اگه عمدی بود قصاص دارد و اگر سهوی بود، خطعی بود، دیه دارد. اینا برداشته نشد چون حق الناس است. منتها اون نحوی را که اسلام آورده اون برداشته میشه. دیه‌ای که اسلام آورده بود برداشته میشه. اگه فرونکار بکنه اینقدر دیه داره، فرونکار بکنه اینقدر دیه داره، برداشته میشه. اما دیه‌ای که خودشون مقرر کردن اون برداشته نمیشه، مگر به حسب دست خاص دیگر. فعلا درباره قاعده بحث میکنیم. پس فعلا در دو مقام باید بحث کرد. یکی مسلمان، کافری که مسلمانش، غیر مسلمانی که مسلمان شده، یعنی که مسلمانی که جاهلن غافلن مرتکب ربا بود بعد متنبه شد، که این مقام ثانی بحث است. و در هر دو مقام هم تارتن بحث به قاعده بحث میشه، تارتن بحث به نص خاص. بحث به قاعده حکم همین است که گفته شد، به تتمش هم عبارت از این است. در قبل از اسلام اشخاص یا بالاخره ملحد بودن یا مشرک بودن یا اهل کتاب. ملحدان برای خودشون یه قوانینی دارن. اینطور نیست که با هرج و مرج که نمیشه کشور اداره کرد. اگه کسی خون ریخت بالاخره حسابی دارد، یه قانونی دارد. ملحدان، مشرکان و اهل کتاب، اینا یه سلسله برنامه هایی دارن در مسائل قصاص و دیه و امثال ذلک. اون مقرراتشون رو اگر چنونچه این قاعده الاسلام و یجب و ما قبله بردارد، گرچه به حسب ظاهر مطلق است ولی برخلاف امتنان است. و این دینی که رحمت للعالمین است، ما ارسلناک الا کافتا للناس، یا رحمت للعالمین، اگر یک ملحدی نسبت به ملحد دیگر، یک مشرکی نسبت به مشرک دیگر، یا ملحدی نسبت به مشرکی مبتلا به خون کشتن شد، مبتلا به قطع عضو شد و مانند آن، باید حق الناس رو بپردازد. بگیم حالا که مسلمان شده حقوق مردم را نباید بپردازد، الاسلام و یجب و ما قبله، این برخلاف امتنان از شامل آرشون نمیشه. پس بنابراین اون چیزایی رو که اسلام نیاورده، نظیر عقود و ایقاعات و امثال ذلک، اونا مشمول این قاعده نیست. و همچنین اون مسئله حدود و قصاص و دیاتی که اسلام نیاورده مشمول این نیست. اینا برخلاف امتنان شامل نمیشه. و اگر کسی قصاصی بدهکار، حق الناسی در مسئله خون و مانند اون بدهکار است، باید بپردازد. لکن نصی که از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است در جریان فتح مکه، اون نص حاکم است. بالاخره این اسلام، الاسلام و یجب و ما قبله، یه قاعده عام مطلق عام است، نظیر عمومات و مطلقات دیگر که کاملا قابل تخصیص است و قابل تقیید. وجود این بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از جریان فتح مکه چند مطلب را فرمود تحت قدمه هاتین. یکی جریان ربا بود، بعد همون اول ربایی که من اون رو زیر پا نگه میدارم ربای عموی من عباس است. یکم درباره این خون ریزه هایی که در جاهلیت میشد، فرمود کل دمن که کان فی الجاهلیه فهو تحت قدمی هاتین، زیر دو پای منه. زیرا خون ریزه های جاهلان، غارتگری های جاهلان فراوان بود. دوباره همونها بخواد احیا بشه، این مشکلات ایجاد میکنند. درست است که نسبت به این شخص ممکن است برخلاف منت باشد، ولی همین شخص در حادثه دیگر کسان را کشته. خونهای فراوانی متقابلن در عهده یک دیگر هست. بهترین امتنان نسبت به یک قومی که مسلمان شدن این است که جلوی اون خشونت ها و اون خونریزی ها و اون زد و خورد ها و غارتگری ها را بگیرن که بشه یه عفو عمومی. این البته به حکم ولایی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شبیه تر است یا حکم تعبدی محض. فرمود هر دمی که در جاهلیت بود تحت قدمی هاتین. پس با نص خاص اون قاعده تقیید یا تخصیص پیدا کرده، وگرنه مسائل قصاص و حدود و دیات و امثال ذلک در بین ملحدان بود باید محفوظ بمونه، در بین مشرکان بود محفوظ بمونه، اگر ملحدی با مشرکی هم داشت بود محفوظ بمونه. عمده مسئله اهل کتاب است. اهل کتاب چیه جمشه؟ بعد دیگه نه گفتی به این که نماز روزه که عبادت‌های بدنی هست، زکات و خمس که عبادت‌های مالی هست، حج و عمره که تلفیقی از عبادت بدنی به امور مالی است، همه اینها مشمول الاسلام و یجوب ما قبله، چون اینها اسلام آورده. قبلن که زکات و خمس و انفال و امثال ذلک نبود، اما اون دو بخش را اسلام نیاورد. اون بخشی عقود و ایقاعات را البته اسلام امضا کرده. کسی معامله کرده چیزی از کسی خریده، حالا بدهکار است، بگیم چون اسلام آورده بده نباید بپردازه. یا خونی رو ریخته حالا که اسلام آورده بگیم نباید قصاص بشه یا نباید دیه بده، این طور نیست. باید بپرده، مگر اینکه نص خاص بیاید جلوی عموم این قاعده یا اطلاق قاعده رو بگیر. اون به نص خاص شد. میمونه مطلبی که در جریان اهل کتاب است. اهل کتاب اینا اگر چون چه خب تابع پیامبرن، قبول دارن، البته تحریفش کردن ولی بالاخره دینی دارن، اونا اگر نذر کردن که در فرون مدت فرون روز روزه بگیرن یا اعتکاف بکنن و این کار را انجام ندادن، حالا که مسلمان شد از یهودیت به اسلام یا از مسیحیت به اسلام، آیا باید کفاره اون کار را بده یا نده؟ و اسلام هم موافق با این کار است. یعنی اسلام هم امضا کرده کسی برخلاف نذر عمل بکند، حالا این به دستور دین خودش رو بدهکار میدونه. الان که مسلمان شد اون دین را دین منسوخ و دین باطل میدونه، آیا این کار بر او لازم است که قضا به جا بیاره، کفاره بده، دیه بده و مانند آن، یا مشمول الاسلام و یجب و ما قبله است؟ اینجا برخی ها گفتن ما مشکل داریم که آیا این بر او واجب است یا نه. الان که مسلمان شد که همچه تعهدی نسپرده بود، اون وقتی که مسلمان شده یهودی بود یا مسیحی بود، تعهد سپرده که فرون کار عبادت انجام بده و خلاف کرد، بر خلاف نذر یا خلاف عهد کرد، باید مثلا کفاره بده. الان که مسلمان شد که بخواد کفاره بده، معتقد است که اون دین باطلیست، دین منسوخ است. در ظرفی که اعتقاد دارد که اون دین منسوخ است و این اعتقاد حق است، آیا باید برابر اون دین منسوخ عمل بکنه یا الاسلام یجب ما قبله میگیره؟ اینجا باید تفصیل داد. اون است که اگر اون اهل کتاب در شرایط ذمه بود و اسلام او را امضا کرد، پس اون وقتی که این اهل کتاب برابر شرایط ذمه عمل میکرد، اون حکم الله بود برای او. چون حکم الله بود در اون ظرف باطل نبود، الان باید انجام بده، اصلا اون یجب و ما قبله رو نمیگیره. اما اگر نه، برابر دین منسوخ بود و تحت ذمه هم نبود، جزیه هم نمیداد، اون کافر هر کافری که اهل کتاب باشه و تحت ذمه نباشه و جزیه نپردازه، حکم مشرک رو داره. بنابراین قاتل الذین لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ولا یدینون دین الحق حتی یؤتوا الجزیه عن یدا وهم صاغرون. این اوصاف چهارگانه درباره اهل کتاب است که طغیانگرند دیگه، در حقیقت اونطوری که باید موحد باشن نیستن. یک، لا یؤمن بالله. اونطوری که باید مسئله معاد پذیرن و معاد راستین معتقد نیستن. دو، ولا یحرمون ما حرم الله. سه، ولا یدینون دین الحق. چهار، حتی یؤتوا الجزیه عن یدا وهم صاغرون. خب پس بنابراین اگر اهل کتابی یهودی یا مسیحی در زمان قبل از اسلام تحت ذمه بود و جزیه میداد و شرایط ذمه را قبول میکرد، در اون زمان اگر تعهد کرد، نذر کرده که فلان روز روزه بگیره یا اعتکاف بکنه، اگر نکرد دینی بر ذمه اوست، الان باید اون دین را ادا کنه. چرا؟ چون در اون ظرف ظرف حق بود. الان هم که اسلام آورده، اسلام میگوید کافر ذمی اون چرا که انجام میدهد حق است، چون اون عبادت را شارع امضا کرده در شرایطی که در پناه دولت اسلام باشه، بیاد ذمه را قبول کنه، یعنی من در پناه دولت اسلامم و جزیه هم بپردازه. بنابراین اگر چنون چه رها باشه، بعید الاسلام و یجب ما قبله شامل حالش بشه، یعنی این ندیف کافر چیز است دیگر، عبادت هست، بین عبادت هست که امضا نکرده، حق الله هست و حق الله امضا نکرده، این نه نظیر عقود و ایقاعات مردمی است، نه نظیر قصاص و حدود و دیات است، یه عبادت است، عبادت است که امضا نشده، این کفارات الاسلام و یجب و ما قبله شاملش میشه، یعنی این دیگه بدهکار نیست، چون چیزی از حق الناس بوده اون نیست، حق الله هم که امضا نکرده ایشه الاسلام یا جو ما قبل برداشت. نه، بالاخره بسیار خوب، چون شرایط اجتماعی است، علنا معصیت نکنه، ناقص نزنه، خونش بالاتر نباشه، این احکام را بپذیره، اومد اون چرا که قبول کرد، شارع مقدس میاد شما مجازید با همون عبادت ها خدا را بندگی کنید. پس شارع اجازه میده کسی که در پناه اسلام دولت اسلامی است، ذمه را قبول کرده، به همون سبب نماز بخونه، به همون سبب روزه بگیره، به همون سبب نذر بکنه، یعنی امضا کرده، بله قبول میکنه دیگه. اگر چون چه این در این شرایط باشه، امضا کرده شارع. نه، جزیه نظیر، بله جزیه نظیر خراج و امثال زالش نیست، سرانه است، مال به زمین تعلق نگرفته که امر مالیاتی باشه. البته جزیه برای آن است که اینا که در پناه دولت اسلامن هزینه دارن، هزینه شون اینه که از اینا تأمین بشن و این برخلاف مالیات است. اما بالاخره شارع مقدس فرمود حالا باش، حالا ممکن است که ذات اقدس الله در قیامت کیفر بگیره، بگه چرا اینجور کرده. اما حالا مشکل این است که یک مثال هم که زده شد اینه، یه نذر کرده که فلان روز روزه بگیره و هنس نذر کرده و خلاف نذر کرده، این همان است که در اسلام هم هست. اسلام مسئله نذر را آورده که اگه کسی برخلاف نذر عمل بکنه باید کفاره بده، در دین اون هم همین بود. الان این شخص که مسلمان شد در ظرف اسلام که نذر نکرده، در ظرف یهودیت نذر کرده که الان معتقد است اون دین منسوخ است، یعنی در ظرف نذر دین منسوخ را داشت عمل میکرد. مشکلی که هست این است که آیا الاسلام و یجب و ما قبله او رو میگیره یا نمیگیره. ما بگیم چون اون نذر مطابق با اسلام هست، چون مطابق با اسلام هست در حقیقت اسلام ایرا آورده، الاسلام و یجب و ما قبله، این شخص بدهکار نیست. یا نه، وقتی که اون انجام میداد برابر هم اون دین بود نه برابر اسلام، باید که انجام بده. خب اگر بخواد انجام بده، الان که مسلمان شد معتقد است به این که اون دین دین منسوخ و دین باطلی بود، نظرش بیجا بود، بازم باید برابر اون نظر که خلاف کرده مثلا کفاره بده. این مشکل باعث شد که این بزرگانی که القاعده الاسلام و یجب و ما قبله را مطرح کردن، درباره ملحدانی که مسلمان شدن، درباره مشرکانی که مسلمان شدن، درباره این دو گروه مشکل نداشته باشن، و درباره اهل کتاب که مسلمان شدن مشکل دارن. پاسخشون، راه حلش اینه که اگر اینها در شرایط ذمه بودند و به ذمه عمل می‌کردند، بله این الاسلام و یجب ما قبله میگیره دیگه، برای اینکه اون حکم تقریبا حکم اسلامی بود، یعنی شارع امضا کرده و رو از نظر معنویت و بهشت و جهنم این حساب خاص خودش داشته باشه، از نظر کلامی حکم خاص خودش داره، ولی شارع رو امضا کرده، این رو شارع آورده در حقیقت، چون این رو شارع آورده الاسلام و یجب ما قبله رو میگیره بدهکار نیست. اگر بگیم نه، این رو شارع اسلام نیاورده، همون یهودیت آورده، همونطوری که عقود و ایقاعات را اسلام نیاورد مگر امضاءً، قصاص و حدود و دیات مردمی رو اسلام نیاورده مگر نحو خاص خودش، و چیزی رو که اسلام نیاورده بر نمی دارد، این هم ما بگیم اسلام نیاورده تا بردارد. ولی اگر مال شرایط ذمه بود این اسلام آورد، چون امضا کرده، به همین مقدار شاید هم این رو بر می داره. بله، بالاخره این به دین نزدیکتر است، حق الناس نیست، حق الله است. در مسئله حق الناس همه یکسانن. در مسئله حق الناس، یعنی خرید و فروش و قصاص و حدود و دیات، اینا همشون یکسانن. اما در مسئله عبادات است که فرق میکنه در بطن. خب پس بنابراین بحث به قاعده این الاسلام و یجب و ما قبله مطلق یا عام است و نظیر مطلقات و امه دیگر قابل تخصیص است، قصاص و حدود و دیات اینها را شامل نمی شود مگر برابر حکم ولایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در جریان فتح مکه فرمود کل دم کان فی الجاهلیه فهو تحت قدمی هاتین. خب این تغییر دست دیده به نص خاص خارج شده، و اگر یه همچه نص خاصی ما نداشته باشیم به عموم یا اطلاق قاعده عمل میشه. پس اگر غیر مسلمان مسلمان بشود، به حسب قاعده مسئله حدود و قصاص و دیات خارج از قلم رو به قاعده اسلامی جمع است، مسئله عقود و ایقاعات خارج از قلم رو به الاسلام و یجب و ما قبله هست. میمونه اون سه قسم، یعنی عبادات بدنی، عبادات مالی، عبادات ملفق از مال و بدن، اینا رو اسلام آورده. شخصی که ملحد بود و مسلمان شد یا مشرک بود و مسلمان شد، هیچ کس اینا رو قضا نداره، کفارات نداره و مانند کفارات. و اما اون خونه ها، اینها حسابشون محفوظه، لکن این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود هر خونی که در جاهلیت ریخته شد تحت قدمی هاتین، اینا را به منزله الاسلام و یجب و ما قبله کرد که دوباره اون خون ریزی ها با کشت و کشتار قومی و قبیله و عشیری پیش نیاید. خب پس به حسب قاعده حکم روشن شد، به حسب نص خاص روشن شد. هذا تمام الکلام در کسی که مسلمان نبود و وارد حوزه اسلامی شد. اما اگر مسلمانی جاهلاً غافلاً ربا می‌خورد، الان متعظ شد، آشنا، آگاه شد، توبه کرد. آیا همونطوری که الاسلام و یجب ما قبله تام است، التوبه تو تجب ما قبلها هم تام است که بعضی ها زیر اون قاعده رو نقل کردن یا نه؟ آیا این جمله التوبه تو تجب ما قبلها شامل حال حکم تکلیفی و وضعی هر دو می شود یا نه فقط شامل حکم تکلیفی است؟ اگر کسی گناه کرده بود الان توبه کرد، آثار تلخ گناه که کیفر عزا الهی رو در قیامت دارد اون برداشته شد. اما اون حق الناس یا حق الله که امور وضعی است، کفاره ای که بدهکار است و حقوق دیگری که به عهده اوست، قضای نماز، قضای روزه، اینا تلجش محفوظه. در اینجا هم دو مطلب است، دو مقام است، یکی به حسب قاعده، یکی به حسب نص خاص. به حسب قاعده التوبه تو تجب ما قبلها حد اکثر رو به تکلیفی رو برمی‌دارد، یعنی حرمتی که بود برداشت شد و مسئله کلامی رو برمی‌دارد، یعنی عذابی که بود برداشت شد. روایاتم بیش از این نمیگوید که اگه کسی گناه کرد توبه کرد که من لازن وله هست. اما حالا قضای نماز، قضای روزه و امثال زالگ اینا رو برداره نیست. اگه کسی گناه کرد بعد توبه کرد، دیگه هیچ قضای نماز و روزه و کفارات و حدود دیاد نباشه نیست. پس به حسب قاعده التوبه تو تجب ما قبلها فقط اون حکم تکلیفی رو برمیدارد، یعنی اون عذاب و عقاب را که در حقیقت یه حکم کلامیست برمیدارد و تمام احکام وضعیش در جاش محفوظ است، یعنی قضای نمازهاش محفوظ، قضای روزهاش محفوظ، حج و عمره‌ای که نکرده بود باید انجام بده و مانند آن، خمس و زکاتی که نداده بود باید بپردازه و حدود دیاتی هم که کفارات و دیاتی هم که به عهده بود باید بپردازه. این قاعده اولی است. اما در خصوص تفکیک، بله، این روایات فراوانیست، به این بیش از این انجام نمیده. من نداره که انسان حقی که بر عهده او بود با یک استغفار اون حق ساقط بشه، این کار کلامی رو انجام میده. به دیونی که داره چجوری باید برطرف میشه؟ حالا بریم سراغ اون توبه واقعی که خب توبه اوحدی از تائبان است. جمع دو مقام محور بحثه. بحث قاعده اینه. اما در خصوص ربا و بعض از احکام دیگر روایات معتبر و فراوانی است که اگر کسی توبه کرده، من جاءه موعظه فانتهى فله ما سلف، که در سوره مبارکه بقره بود، مشابه که این تعبیر، که این تعبیر ظاهرا درباره غیر مسلمان بود که مسلمان شده، این تعبیر درباره مسلمان هایی که روی جهل، روی قصور یا روی تقصیر یا غفلت معصیت کردن، حالا که توبه کردن، فانتهى فله ما سلف. آیا ببینیم این روایات، پس به حسب قاعده اگر کسی در زمان اسلام جاهل بود یا غافل بود، درس قصور یا تقصیر، ربا گرفت و توبه کرد، حالا معصیتش برطرف میشه ولی دینش سر جاش محفوظ است. یعنی قاعده ما یقبض یزمن و به صحیح یزمن و به فاسده، این به زمان ید بدهکار است. آیا روایاتی هست که بگوید این شخصی که ربا گرفت دیگه حالا بدهکار نیست یا نه؟ پس به حسب قاعده بدهکاره. توبت و تجب و ما قبلها هم توان اون را ندارد، باید حق و ناس که در ذمه او هست یا حقوق دیگری که در ذمه او هست با توبه برطرف میشه. توبه فقط حکم کلامی رو برمیداره، یعنی عذاب رو برمیداره. پس به اینجا هم نظیر اون کسی که کافر بود بعد مسلمان شد، دو مقام محور بحث بود، یکی به حسب قاعده، یکی به حسب نصی که از دیوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید که کل دم کان فی الجاهلیه توبه تحت قدمی هاتین. اونجا دو مقام بحث بود، اینجا هم دو مقام بحث است. به حسب مقتضای قاعده اول اینه که این شخصی که معصیت کرده بدهکار است، معامله ربوی داشت، قرض ربوی داشت، برابر قاعده کل ما یزمر و به سعی یزمر و فاسده زامن است، به زمان ید باید بپردازه. آیا توبه گذشته از این که حکم کلامی رو برمیداره، یعنی عذاب رو برمیداره، این حکم فقهی رو هم برمیداره، یعنی این شخص دیگه زامن نیست؟ و آیه ای رو هم شامل میشه و روایاتی هم که باز به همین مضمون آمده که من جاءه موعظتون فانتها فله ما سلف، یعنی ما له ما سلف تکلیفا و وضعا، یا مخصوص تکلیف است. چند تا روایت است که این رو بعد ملاحظه فرمایید ببینیم که این روایات شامل حال این میشه یا نمیشه، که البته بعضی بزرگان هم فتوا دادن برابر این روایات. الحمدلله رب العالمین.